وقتی استاد ما خوش ثبت میشه ثبت کن.
Thank you. بله این هست، این تنافی دیده میشم اون لم یعلم رو دیگه باید به قرینه اینجا توسعش بدید، توسعش بدید. مراد از علم خصوص قطع نیست، هر گونه احتمال راجحی رو ایشون در بر میگیره کلامش. البته بله اگر بخوام اون مراد قطع بگیریم، لولم یقطع، لولم یعلم ذلک، لولم یقطع، این بگیریم تنافی داره، برای اینجا و اونجا هم هماهنگ نیست. اما واقع مطلب چیه؟ اینی که الان فرمایید تنافی در عبارته، اما واقع مطلب چیه؟ واقع اونیه که اخیر میگه، چون برای وجوب نهی از منکر احتمال تأثیر کفایت میکنه، میخواد علم به تأثیر باشه، احتمالش به ضرورت کفایت میکنه. در بحث امر بالمعروف و نهی عن منکر گفته میشه ازا صحیحش اون حرف اخیره. فعلم من ما ذکرناه فی هذا المقام ان فعل ما هو شرط للحرام الصادر من القیل یقع على وجوه. این ما ذکرنا میشه اول مسئله از صفحه 129. خیلی قشنگ اینجا بحث رو جمع و جورش کرده این دو صفحه اخیر، از اول صفحه 129 تا اینجا همه رو جمع میکنه در یک بیان خیلی روانی. پنج صورت میکنه، حالا میگه این صورت کجا حرمت هست کجا نیست دیگه بحثا شد. بعد وارد میشه حرمت اگر هست آیا فساد هم هست، یعنی وارد اون بحث زمینی میشه که تا حالا داشتیم. اینجا به صراحت میگه آیا حرمت در این موارد اگر باشه فساد بیع هم به دنبال داره یا نه. دیگه فکر کنم عبارت چو بخونیم کفایت کنه، چون خیلی هم عبارت سلیسه، مطلب سلیسه، جنبندی مطالب قبله. علم مما ذکرنا از صفحه 129 تا اینجا فی هذا المقام، هذا المقام بگید بیع العنب، حالا با مثال بگیم خودتون کبروی در نظرش بگیرید، به کسی که علم داره او خمر میسازه، هذا المقام اینجا بخواید کبرویش کنید بگید انجام مقدمه برای کسی که قصد معصیت داره، اما توی فاعل مقدمه البته قرار قصد معصیت نداشته باشی. حالا اینم نگید، چون در این پنج صورت یکیشو همین قرار میده که تو هم قصد داری. نظر بکنیم از صفحه 129، صفحه 129 رو در نظر بگیرید. یحرم بیع العنب بمن یعمله خمرن به قصد ان یعمله، یک صورته. اما لو لم یقصد ذلک، از اینجا وارد میشه چهار صورت دیگه. بله دیگه قید نزنید که خود اینم قاصده یا نه، که همه داخل در این پنج صورت بشه. ان فعل ما هو شرط للحرام، انجام اون کاری که اون کار مقدمه حرام است، البته حرام صادر من غیر، کاری رو ما انجام بدیم که مقدمه صدور حرامی از دیگری. یک و علا وجوه خمسه، پنج صورتی که گفته در صفحه مقابل، هذه الموارد الخمسه. احدها ان یقع من الفاعل قصدن من حول توسل الغیر بهی الى الحرام، انگور رو میفروشه به او برای اینکه بره خمر بسازه، او هم میخواد خمر بسازه، واقع بشود از فاعل در حالی که قصد شده از اون فاعل رسیدن غیر به اون شرط، به اون مقدمه، اون شرط رسیدن او به حرام. و هازا لا اشکال فی حرمتی، این حرمت تکلیفیش مسلمه. حالا حرمت وضعیشو در آخر صفحه مقابل بحث میکنه، آیا فسادم هست یا نه، این بیع فاسده یا نه، اگر این فعلی که ما انجام دادیم معامله بود، بیع بود، حرمت که داره فسادم داره. لا اشکال فی حرمتی لکونی اعانتن علی المحرم. یک دو اندیقا این همون یک تو صفحه 129 صفحه اول گفته بود، این علی احدها اول صفحه 129 از ثانی صفحه 4 و 5 صفحه 129 میشه. اندیقا امن الفائل من دون قصدن لحصول الحرام، میفروشی به او اما تو قصد حصول حرام را از او نداری. دقت کنید اشتباه شدی، از ثانی اون یک صفحه سوم چهارم است نیست، این یکی دو صفحه بعد میشد، دو سه صفحه بعد میشد. این ولا، ولا لحصول ما هو مقدمه له. ببینید ما یه وقت انگور میفروشیم به کسی که میخواد خمر بسازه، این بیعمون حالیاً عن قصد صدور تخمیر از اویه، اما قصد تملک او رو داریم، قصد شراء او رو داریم، میفروشیم که او بخره، قصد حرام نیستیم، قصد مقدمت الحرام هستیم در اونجا. اما این از ثانی اونجاییست که میگه قصد حرام رو نداری، هیچ قصد مقدمش هم نداری، اولی پر از قصد، دومی خالی از قصد، هر گونه قصد، اولی قصد داره صدور حرام رو از طرف، دومی حتی قصد مقدمه حرام رو هم از اون طرف نداری، ملال حصول ما هو مقدمتون للحرام، نه قصد خود حرام نه قصد مقدمه شون. مثال و مثال تجارت رفتن و حج رفتن، کالا تو تاجر شدی، البته سلطان جائر از تو عشریه میگیره، گرفتن او کار حرامی، تو هم که تاجر شدی به قصد این که او این کار حرام رو بکنه که تاجر نشدی، به قصد این که مقدمه ای کار او رو حلال محقق کنی این کار رو نکردی، بس خدا تگو نگیرد. یا حج که میری برای این نمیری که اون سارق دزدیشو بکنه، به قصد صدور حرام از او نمیری، به قصد صدور مقدمه حرام از او نمیری، مثل تجارت تاجر به نسبت به معصیت عاشر گیرنده عشر، فانه لم یقصد بها به اون تجارت سلط و تر آشر علیه، سلط گیرنده عشر را بر خودش، اون تسلط که مقدمت الاخذه، خود اخذ حرامه، تسلط او مقدمت الحرامه، میگه تو نه قصد اخذ را کردی نه قصد تسلط رو کردی، الذی هو شرط لاخذ العشر، فهذا لا اشکال فی عدم حرمتی. این دو قسم. قسم سوم بیع الانف میشه، به کسی که قصد خمر داره، قصد تخمیر داره، تو قصد تخمیر از او رو نداری اما قصد تملک او رو داری، میفروشی که بخره، قصد شراء او رو داری. از ثالث ان یقع اون فعل من از فاعل به قصد حصول ما هو مقدمت حصول حرام من القید، حصول الحرام من رقی لاله، حصول نفس الحرام من. و انگور میفروشی نه برای اینکه او خمر درست کنه، اما بالاخره میفروشی که او مالک بشه انگور رو دیگه، قصد تملک او رو داری. این سه صورت، خود این سه صورت اخیر، این دو صورت اخیر رو دو صورت بکنه، و هازا قد یکونو من سه صورتش بکنه، سه صورت بکنه صورت اخیر رو. احدها و اثانی دوتا، این ثالث مقسم سه تا میشه پنج تا. صورت سوم قد یکون من دون قصد الغیر التوسل بذلک الشرط الى الحرام. میگفتیم قضا میدی به زید، میفروشی به زید، او گرسنه است به قصد اینکه او سیر بشه، او هم فعلا قصد طغیان نداره، ولو میدونی بعد از اینکه سیر شد قصد طغیان میکنه، اما فعلا خالی از قصد طغیانه. انگور رو که میفروشی بی آدم، قصد مالک شدن او رو داری، قصد تخمیر رو نه تو داری نه خود او، اما میدونی که او بعدن قصد تخمیر پیدا خواهد کرد، ولی فعلا قصد تخمیر رو او هم نداره. من دون قصد الغیر التوسل بذلک الشرط الى الحرام، مثل بیع عنب من الخمار، بیع عنب به خمر ساز، بیع العنبی که مقصود از اون بیع تملک او عنب را، میفروشی که او مالک بشه. عنبی که مقدمه تخمیره، الذی هو شرط به تخمیره، نه نفس تخمیر، مقدمه تخمیره که خود تخمیر نیست. اون خریدارم فعلا قصد خمرسازی نداره، شغلش خماریه، اما فعلا که از تو مخواد بخره قصد خمرساختن نداره. ما عدم قصد غیر ایزن تخمیر را حال شرا و هازا ایزن لا اشکال فی عدم حرمتی. پس ثانی و صورت اول از ثالث لا اشکال فی عدم حرمتی، اولی احدها لا اشکال فی حرمتی، این جای حرمت ها هست فعلا در نظر بگیرید، بعد حالا بحث میکنه حرمت ها فقط وضعیه یا تکلیف، فقط تکلیفی یا وضعی هست. وقد یکونو مع قصد الغیر التوسل به الی الحرام، اصلا اومده از تو انگور بخره برای تخمیر، تو هم میفروشی به قصد اینکه او مالک بشه، قصد تخمیر نداره اما او قصد تخمیر رو داره. قد یکونو مع قصد الغیر التوسل به الی الحرام اهل تخمیر حال شراء العنب و هازا ایزن علا وجهین، این خودش دو جوره که اینو عمر گفته بود دیگه قبلا. احد و ان یکونه، یه وقت این نفروختن تو علت تامه برای ترک تخمیر، نفروشی انگور گیرش نمیاد، آنجا فروختم حرامه، به تعبیر شیخ ترک فروش واجبه، ترک البی واجبه، بی حرامه. احد و ان یکون ترک هذا الفعل من الفاعل، نفروختن، نفروختن از تو علت تامه باشد برای عدم تحقق حرام از غیر، نفروشی انگور گیرش نمیاد. اینجا چطور؟ اینجا از باب مقدمت الواجب واجب میدونیم این ترک رو، اینجا دیگه خیلی باید دقت کنیم، دقت هایی که حالا معمولا تو حواشی بهش پرداختن، اما خب شیخ یک جا همه رو ذکر کرده، خیلی اصلا تفکیک نکرده اینا. ترک البی واجب میشه، اما بی حرام هم هست که بگیم دال بر فساده و الاقوا هنا وجوب و ترک، ترک بی از باب اینکه کار تو دفع منکره، همونی که میگفتیم جلسه قبل، نفروختن دفعه و دفع المنکر واجب عقلا و نقلا، اقوا وجوب ترک است و حرمت فعل است. این حرمت الفعل رو، حرمت البیع رو اگر قرار شد مستند رو ادله وجوب نهی از منکر بگیریم، خیلی دقت کنید دیگه، عرض کردیم جا نباید مسامحه بشه، اگر قرار شد دلیل ادله وجوب نهی از منکر باشه، که اگر واجب است نهی از منکر شامل نهی شامل دفع منکر هم میشه. خب این ترک البی میشه، دفع البی واجب میشه، اما بی حرام هم هست. مگر ترک نهی از منکر کار حرامیه؟ نهی از منکر واجب میشه نماز. حالا اگر نهی از منکر نکردی مرتکب حرام میشدی و تارک واجبی، ضد عام ضد خاص آیا نهی داره؟ اگر داشته باشه نهی غیری، نهی غیری آیا مفسده؟ نرتوس مظفر هم خوندید، امثال نائینی مخالف بودن، نهی غیری رو مفسد نمیدونستن حتی در عبادات. و حرمت اصانی اندا یکونه کذالک، اندا یکونه ترک آزال فید علت تامه. تو نفروشی یکی دیگه میفروشه، بالاخره تخمیر صورت میگیره. بل یعلم عادتن او یزن و علم دارد، علم عرفی یا گمان دارد، احتمال میدهد حصول حرام را از غیر بدون تأثیر، غیر تأثیر به ترک ذالک الفعل. نفروختن تو تأثیری نداره، بفروشی و نفروشی تخمیر صورت میگیر. و ظاهر عدم وجوب ترک اینه ده. اینجا ترک البی واجب نیست، بی حرام نیست. بناهن علا ما ذکرنا من اعتبار قصد الحرام فی صدق الاعانت علیه مطلقا او علا ما احتملناه من التفصیل، و ما احتملناه من التفصیل این بود که بالاخره بیع تو اعانت علی المشروط حساب بشه در اون جایی که منفعت، منفعت منحصره در محرمه. خب اگر حالا تو فروختی، بگیم تو اگر نفروشی، اینجوری بگید نفروشی، کار تو علت میشه برای ترک حرام، مثلا دخلی نداره، نفروختن تو دخالتی نداره در ترک الحرام، فروختنت هم دخالتی نداره در تحقق الحرام. دقت کنید یه قسمتشون، فروختنت هم دخلی نداره در تحقق الحرام، حرام واقع میشه، تو بفروشی و نفروشی. البته قصد الحرام رو تو نداری، اعانت از اون جهت قطعا صادق نیست، چون تو قصد رو نداری. فرض بسینه وقتی قصد نداشتی اعانت که از اون ناحیه قطعا منتفیه صرف اعانت. اما الا ما احتملناه من التفصیل که پاورقی میگه صفحه 140 که کار تو مؤثر باشه در صدور حرام از دیگری، حالا بیع تو مؤثره در صدور تخمیر از دیگری؟ نه، اون تخمیر صادر میشه، تو بیع کنیم نکنیم. خب در این پنج صورت سه صورت شد حرام. اولی شد حرام، لا اشکال فی حرمته، دومی شد غیر حرام، سومی صورت اول شد غیر حرام، دومی باز دو صورت از صورت شد حرام دیگه، بله دو صورت از صورت شد حرام. حالا وارد این بحث میشه، این حرمت فقط تکلیفیه یا وضعی؟ اول اون دو صورت رو خوب دقت کنید چیه. دو صورتی که قرار شد حرام باشه، یکی صورت قصد، اصلا بیع العنب میکنی برای اینکه طرف خمر بسوزه، چون خودت هم قصدت همینه، خریدارم همین، یه اولی بود. یکم این صورت بالای صفحه 145 که تو اگر نمیفروختی خمری ساخته نمیشد، نفروختن تو دفع حرام بود، دفع منکر بود، حالا فروخت، پس دفع منکر نکردی. و به راحتی میشه گفت اینجا اعانت صادقه، اعانت صادقه، هم در اولی هم در این چهارمی. آیا حرمت تکلیفی که هست حرمت وضعی هم هست؟ خوب دقت کنید، مرحوم شیخ ابتدا فرموده ممکنه بگه حرمت فقط تکلیفی است، وضعی نیست، معامله باطل نیست. چرا؟ چون نهی خورده به امر خارج از ذات معامله، هم در اولی هم در چهارمی. نهی خورده به اعانت، این رو خوب باید توجه کنید. میدونید اگر نهی بخوره به امر خارج از ذات عبادت، ذات معامله، این مفسد نبود، حتی در عبادات هم چنین بود تا برسه معاملات میگه. کبراش قابل اشکال نیست. حالا بحثی اینجا هست بحث صغرویه، از نظر کبروی بلا شک نهی متعلق به امر خارج از ذات عبادت مفسد نیست، معامله هم به طریق اولا. کسی نماز میخونه تو ضمن نماز به اجنبیه نظر کنه، نظر الی اجنبیه نهی داره، خب این نهی خورده به نظر، نظر که دخلی به صلات نداره، این مفسد نیست، چون خورده به امر خارج از نماز. بله یه وقت هست که عدم نظر شرطه، که نباید تو ضمن نماز، شرطه، شرط صحت نماز اینه که نباید تو ضمن نماز به اجنبیه نگاه کنی. خب اگر نگاه کردی شرط منتفی میشه، نماز باطل میشه. وقتی که نه به امر خارج نخورده، به امر داخل خورده، چون شرط مثل جز مرتبط با ذات عبادته. در معاملات هم همینجور، اگر نه به جز بخوره، به شرط بخوره، مثل اینکه گفتن نباید عوضین در بیع مجهول باشه، معلومیت شرطه، نهی داریم از بیع مجهول، مجهول الکمیت قرار میشه بسترم، فقط فروختی معامله باطله، چون علم به کمیت عوضین شرطه، نهی از بیع مجهول ارشاد به شرطیت علم. نهی بخوره به امر خارج از ذات عمل، چه عبادت چه معامله، قطعا مفسد نیست، اما بحث اینه که در این موارد آیا نهی خورده به امر خارج از ذات معامله. ایشون میگه بله خورده به اعانت، اعانت کاری به ذات بیع نداره. ببینید گاهی اوقات خیلی روشنه که یک معامله در ضمنش، نگید حتی در ضمنش، این کلمه رو به کار نبرید، یک معامله همراه باهاش اعانتی علل اسم شده، که اون اعانت علل اسم به خود معامله هیچ ربطی نداره، البته همراه هم، اما نه جزئه، نه شرطه، نه عدم مانعه. مثال میزدیم قبلا، یک کالا رو از بازار میخری، فروشنده این کالا رو میفروشه، پول این کالا رو میگیره، اما رو کارتون اون کالا، رو بسته اون کالا یک عکس نامشروع هست. وظیفه فروشنده است که این عکس رو محوش کنه، بعد بفروشه کالا رو بدونه. این کار رو نمیکنه، بیعی که میکنه کالا رو با همون برچسبش میده بدون، تو هم پول او کالا رو میدی. این فروشنده اعانت عدل اسمم کرده با این بیعش، بالاخره خریدار به معصیت میفته با وجود اون عقصی که رو اون کالا بود. اما اون دخل به معامله نداشت که، اعانتی شد مقارن با بیع، نه در درون بیع، مقارن میشد تفکیکش کنه، میشد از بینش ببره. دقت کنید، میشد اون از بین ببریم، معامله سر جاش باشه، مبیع سر جاشه، ثمن سر جاشه، ایجاب و قبول سر جاش کنن، اون برچسبه رو فروشنده میکن پاره میکرد. اعانت علال اسمی نمیشد. الان این کار رو نکرده، اعانت علال اسم شده. خیلی دقت بکنید، اعانت علال اسم هیچ دخلی به ایجاب و قبول ما، به مبیع و ثمن ما نداره. اگر نهی داره این اعانت، نهی از اعانتی است که کاملا خارج از ذات بیعه، این قطعا مفسد نیست. اما ما نحنفی نهی خورده به اعانت، اعانت خارج از ذات بیعه، خود این معامله اعانته. از قبل گفتیم، گفتیم خود این بی اعانته به حمل شایعه. اعانت خارج از ذات معامله نیست، عنوان دیگری است برای ذات معامله، تعدد عنوان فقط، معنون یکیه. انگور میفروشی به قصد تخمیر، به قصد قصد به قصد قصد خمر کنه. انگور میفروشی، این صورت اول، صورت چهارم هم اینه. انگور میفروشی به کسی که قصد خمر سازی داره، تو البته قصد تخمیر از اون نداری، اما میدونی که اگه تو نفروشی این نمیتونه خمر بسازه. ترک بیع تو علت تامست برای ترک معصیت، برای دفع معصیت. این بیع تو اصلا اعانت علی ارتکاب معصیت، خود بیع اعانته. اگر این شد، خود بیع اعانت شد، اعانت خارج از ذات معامله نیست، نهی خورده به ذات معامله. به تعبیر میگفتیم شارع به رسمیتش نمیشناسه این. شارع زنا را حرام کرده، یعنی چی؟ یعنی به رسمیتش نمیشناسه، آثار مشروع برای او قائل نیست. ولدی به وجود بیاد، ولد شرعی حساب نمیشه، ارث نمیبره، ارث نمیبری. معنی به رسمیت نشناختن اینه. این بیع رو به رسمیت نمیشناسه، یعنی مالک نمیشی، مالک نمیشه طرف، یعنی نفی آثار. تحریم شارع ذات معامله را یعنی به رسمیت نشناختن او را. قهرن یعنی از نظر او آثار بار نمیشه. این که بگیم نه خورده به اعانت، اعانت خارج از ذات بیه، در این دو صورتی که حرام شده بود از این پنج صورت، اعانت خارج از ذات بی نیست، بلکه فقط عنوانی است جدا برای خود بیه. اعانت خارج از ذات بی او مثالی گفتیم، اون هیچ ربطی به انشاء ایجاب و قبول و ثمن مثمن نداره. ممکنه ایجاب و قبول باشه اون اکثر رو پاره کنه، ممکنه اون اکثر رو بده ایجاب و قبول و بیعم نباشه، اصلا اینا کاملا از هم جدا هست. اون اکثر رو بدی به طرف اما معامله نگردید با اون، کالای خرید فروش نگردید، ممکنه کالا رو خرید فروش کنی اون اکثر رو بکنی، پول در برابر کالاست. حالا اگر فروختی و کالا رو دادی و اون اکثر برچسب بغلش بود و نکندی اونو، یه اعانتی کردی خارج از ذات معامله، مقارن با معامله، نه در درون. بفهم استعمال در اکثر از معنا نیست. ببینید چون حرمت وضعی فساد به اصطلاح منتظر از حرمت تکلیفیه، منشه انتظارش حرمت تکلیفیه. اونهایی هم که میگن انتظاری نیست احکام وضعی از احکام تکلیفی، اونا مرادشون اینه. حالا بحث مفصل شد تو رسائل، تو بحث مباحث زن دارید، تو اصول مزفرم تو بحث حل الحجیت امر اعتباری یا انتظاری یادتونه اینجا داشت. حالا اونجا رو حجیت مطرح کردید، بعد بحث رو فراگیرترش کرد. یک مبنا اینه که احکام وضعی منتظر از تکلیفی هم، یک مبنا اینه که میتونند مجهول مستقل هم باشن، لزومن نمیتونه بگیم منتظر هم، میتونن مستقل هم جمع میشن، به اصطلاح اعتباری باشن نه انتظایی. آیا احکام وضعی انتظایی هست یا اعتباری؟ اونهایی که میگن اعتبارین نفی انتزاعیت فل جمله نمی کنن، نمیگن که فل جمله هم نمیتونه انتزاعی باشه، اعتباری هم میتونه باشه، مجهول بجعل مستقل نه غیره، نه انتزاع از تکلیف. دیگه باید لسان دلیل رو دید، آیا لسان دلیل مستقیم رفته سر اعتبار حکم وضعی یا رفته سر اعتبار حکم تکلیفی، از او انتزاع وضعی شده. حالا عبارت ببینید، ثم کل موردن حکم فیه به حرمت البی من هذه الموارد الخمسه، که دو موردش بود، مورد اول بود و چهارم، کل موردن شد مورد اول و چهارم. فالظاهر عدم و فساد البیع، یعنی حرمت فقط تکلیفیه نه وضعی. چرا؟ به تعلق نه به ما هو خارج عن المعامله، در عبادات هم اگر نه بخوره به امر خارج از ذات عبادت مفسد نبود تا برسه به معاملات. به اصطلاح اجتماع موردی اینجور موارد، نه اجتماع حقیقی. نهی خورده به چیزی، امر خورده به چیزی، اباحه خورده به چیزی، معامله مباح، حرمت هم خورده به چیزی خارج از ذات معامله. اجتماع موردی مثل نظر الی الاجنبیه در ضمن صلات. حالا در عبادات بگیم امر خورده به چیزی، نهی خورده به چیزی دیگر. در معاملات او در عبادات، در معاملات بگید نهی خورده به چیزی، اباحه خورده به چیز دیگری که ذات معامله است. ذات معامله مباحه، اون اعانت علی الاسمی که همراه با معامله است، نه خود معامله مقارنه و حرام. اعن الاعانت علی الاسم یا مسامحه در رفع عن الاسم، این او که میاره الاعانت علی الاسمش ناظر به اولی، مسامحه در رفع عن الاسم ناظر به چارمیه. در اولی اعانت علی الاسم کردی، در چارمی مسامحه کردی، در رفع عن الاسم. ولی و یحتمل الفساد، خوب دقت کنید مرحوم شیخ انصاری و فظاهر عدم الفساد، تعلیلی آورد برای عدم فساد، محشین پرداختن به نقد اون تعلیل. اینجوری نیست نهی خورده باشه به امر خارج از ذات معامله، اعنل معاونت. معاونت یک خارج از ذات معامله است، اون مثال یک گفتیم، نه اینجا. اینجا اعانت عبارت اخرای خود بیعه، نه خارج از ذات بی. تعدد عنوان وحدت معنونه، هم بی این هم اعانت. اعانت ما به ازایی، واژه اعانت ما به ازایی خارج از خود بی نداره. نهی خورده به امر خارج از ذات معامله در جایی است که ما به ازای اون متعلق نه خارج از ذات معامله باشه، خارج از ذات عبادت باشه، مثل نظر الی الاجنبیت از مثلا. لذا بعضی ها فرمودن علت این که قائل میشیم به حرمت وضعی اینه که نهی خورده به ذات عبادت، به اصطلاح خورده به تسبیب. یعنی به رسمیت نشناختن همچی معامله ای. اعانت علی الاسم، اعانت علی الاسم به رسمیت شناخته نشد، آثار شرعی برش بار نمیشه. اعانت بر اسم آثار شرعیه صحت برش بار نمیشه. اما الان در این پاراگراف اخیر مرحوم شیخ انصاری فساد رو مخواد از ناحیه دلیل خارجی ثابت کنه. یه حدیث تو حفل اغول فساد رو اثبات میکنه. البته در همون هم میگه بنابراین که حرمت در روایت تو حفل اغول حرمت وضعی باشه. و یحتمل الفساد خاطر اشعار قولی علیه السلام در روایت تو حفل بعد قوله و کل بیء ملغو به کل منهی نعم مما یتقرب به لغیر الله او یغوا به الکفر و الشرک فی وجوه فی جمیع وجوه المعاصی او باب یوهن به الحق. از آخر فرموده فهو حرام محرم بیعه و شرائه و امساک. خب اگر قرار به این روایت تمسک کنید همونجا هم میشه گفت اون حرمت حرمت تکلیفیه. کجا میگید حرمت وضعیه؟ رضا فوری میگه، میگه بنابراین که تحریم مسوق باشد برای بیان فساد در روایت کمال یک، لیکن فی الدلالت تأمل قبول نداریم یه روایت هم دال بر فساد باشه. لیکن فی الدلالت تأمل در دلالت تأمل و نظر است، ولو تمت دلالت دقت کنید این لو تمت هم که از آخر فرموده، این اگر قرار بشه روایت تحف رو دال بر حرمت وضعی بگیریم ناظر به فساد باشه. البته قلم رو به این روایت مخصوص جاییست که مشتری قصد حرمت رو داره ولو تو قصد حرمت رو نداشته باشی. تو هم اگر قصد حرمت رو قصد حرام رو داشته باشی که روشن، اگر مشتری هم فقط داشته باشه، فقط نداشته باشه، بازم خود فساد میاد، چون فساد میگه قابل تعوض نیست. معامله از طرف یکی فاسد باشه، طرف یکی صحیح باشه. ولو تمت، اگر درات تمام باشد، لثبت الفساد مع قصد المشتری خاصتاً للحرام، دیگه تا برسه به جایی که بایع و مشتری هر دو قصد دارن، اونجا قطعاً، اونجا که قطعاً میگه اینجاش هم ثابت میشه. لأن الفساد لا یتبعض، بگیم از جانب مشتری فاسد، از جانب بایع نه، این درست نیست. البته خلاف اینو تو لمعه خاطرتون باشه، مرحوم شهید داشت، حتی در نکاح، حتی در نکاح هم داشت که یک عقد نکاح از طرف زوج باطل باشه، طرف زوجه صحیح باشه. تبعض رو فی الجمله قائلن بعد، حالا این اشاره رو بحث کنم. چه حسابی؟ برای شهادت؟ ما اجمالا میگیم تحصیل، ولی به شرط جبرانی، بالاخره حرف ما داشته باشیم، شرط جبرانی، شرط جبرانی تحصیل.
خودش مثلا بیبینه بولا